بسم الله الرحمن الرحیم. درس عقاید، استاد خرازی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث در باره روایاتی بود که حاکی از این است که گاهی اموری به انبیا و اولیا ابلاغ میشه از طرف خدای متعال و بعد اونها اعلام میکنن به دیگران و بعد هم خلافش ظاهر میشه. عرض شد این سری روایات با قاعده لطف سازش نداره. اگه بخوایم ظاهرش رو بگیریم که بگیم اخبار قطعی به اونها میشده و اونها هم میرفتن قطعا ابراز میکردن، خب این اخبار قطعی و بعد هم ابراز قطعی باعث این میشد که 4 تا از این نمونه ها پیش میومد، مردم نسبت به اون نبی یا نسبت به اون امام اعتمادشون سلب میشد. هرچی میگفتن ممکن بود که بگن اینم جز به همون قبلی هاست، ممکنه این هم خلاف در بیاد. خود خلافگویی این لطمه میزنه به انسان و اعتماد مردم رو از انسان سلب میکنه. روایات کثیری ما داریم که انبیا همه صدق الحدیث داشتن، وقتی که حرف می زدن حرفشون درست مطابق با واقع بوده. از کردیم این روایات با روایات دیگری با هم با قاعده لطف معارضه و قاعده لطف به این صورت اجازه نمیده که ما این روایات رو قبول بکنیم و هم با روایات دیگری تعارض داره که روایات دیگر رو هم اشاره کردیم در بحث گذشته که در اون روایات خدا علم رو 2 قسم کرده، فرموده اون علمی رو که من تعلیم میدم به رسول خودم اون علم درش خطا نیست و تکذیب نیست در اون. با این روایات هم اینا سازش نداره، ای ما هم ظاهرشو به همین کیف. پس عرض کردیم که حالا که این نه با قاعده لطف سازش داره و نه با این روایات دیگر سازش داره، توجیهی باید بشه این روایات و یک توجیهی که او رو ترجیح دادیم که این توجیه از مرحوم شیخ طوسی است رضوان الله علیه که فرمودن این روایات ما باید حمل کنیم بر مواردی که اخبار میکردن اخبار جزمی نبوده و بطی و قطعی نبوده. اخبار میشده به انبیا یا به امام که یه زمینه چنین مطلبی هست، اگر بدایی حاصل نشه مرگ برای فلانی پیش میاد مثلا. این تو اون پیغمبر اون امام هم به عنوان یک زمینه و مقتضی بیان میکرده. خب اگر زمینه و مقتضی شد این اشکال نداره، بعد اگه خلاف در بیاد خب معلوم میشه که او یک کاری کرده که این مقتضی اثر نکرد، صدقه ای داده، صدقه رفع بلا میکنه. مثلا گفتن که مرگ برای فلانی مقرر شده به نحو اقتضا، حالا او صدقه داد، خب رفع بلا میکنه صدقه. یا دعا کرد، دعا از مؤثرات دیگه، تأثیر میکنه، رفع بلا میکنه از انسان. یا احسان کرد، خود احسان ممکنه رفع بلا کنه، امثال اینها. این منافاتی نداره و ما این جواب رو پسندیدیم از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه. جوابهای دیگه هم عرض کردیم که ذکر کردن که اون جوابها ناتمامه، مشکل رو حل نمی کنه. تفصیل بین وحی و الهام، بگیم اونجاها که مربوط به احکامه اونجاها خلاف در نمیاد، اون چی که خدا به پیغمبرش اعلام کرده و ابلاغ کرده اونها خلاف در نمیاد. اما اون چی که مربوط به غیر احکام باشه، ممکنه راجع حیات زید، موت زید، بچه دار شدن فلانی، فتح، نصرت، مثلا شکست، امثال اینها، اینا بگیم عیبی نداره مثلا در اینها خلاف در بیاد، که عرض کردیم این درست نیست. برای اینکه در همین مواردم که خلاف در بیاد، این موجب سلب اعتماد میشه. و باز با همون قاعده، قاعده لطف، که خدا رسولش میفرسته و همراه میکنه با اونها شواهدی، بیناتی که جاذبه داشته باشند و مردم رو جذب کنن و ایجاد اعتماد بشه تا مردم رو بیارن به اونها و بعد از رو بردن تبعیت و پیروی بکنن از اونها سازش نداره. این نقض غرض میشه و با لطف سازش نداره و این توجیه رو نتونستیم قبول کنیم. و توجیه دیگری رو هم باز در کتاب شریف بهار در اونجا هست که فرمودن بیایم تفصیل بدیم بین اکثر اوقات و بعض اوقات. بگیم اکثر، در اکثر اوقات وقتی که از ناحیه خدای متعال مثلا به اونها ابلاغ چیزی میشد، خلاف در نمی اومد. گاهی شذ و ندر مثلا خلاف در می اومد. اینجور توجیه کنیم. این رو عرض کردیم و نمیتونیم قبول کنیم، برای اینکه همون شذ و ندر برای سلب اعتماد بس کفایت میکنه. وقتی که یک چند موردی مردم به دست بیارن که این خلافگویی کرده، همون خلافگویی برای سلب اعتماد کفایت میکنه. پس بنابراین این جوابها رو ما نپسندیدیم. اون جوابی را که از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل شده، همون جواب رو ما میپسندیم، که بگیم این موارد رو باید حمل کنیم بر اینکه وقتی که اخبار می شدن به نحو مقتضی زمینه، وقتی هم اونا به مردم می گفتن به نحو مقتضی و زمینه می فرمودن، که تنافی نداره اگر وضع عوض بشه و جور دیگری پیش بیاد. توجه فرمودین. پس حالا روی این حساب، این مقدمات، این عبارتی رو که مصنف داشتن محل اشکال میشه. عبارتی که مصنف داشتن اگر یادتون باشه، عبارت چون اینجور بود که فرمودن و صحیح فی ذلک ان نقول کما قال الله تعالی فی محکم کتابه المجید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب و معنا ذلک انه تعالی قد یظهر شیئا على لسان نبیه او ولیه او فی ظاهر الحال لمصلحت تقتضی ذلک الاظهار ثم یمحوه. اطلاق این عبارت محل اشکاله، که بر زبان پیامبر، بر زبان ولی چیزی رو اظهار کنه و بعد محوش بکنه، این عرض کردیم اگه به نحو جزمی باشه، به نحو قطعی باشه، این با قاعده لطف و با سایر روایات جور در نمیاد و تقید بشه این عبارت، به این که اظهار بکنه به زبان او به نحو مقتضی، به نحو غیر جزمی و قطعی، تا اینکه با اون مسائل با قاعده عقلیه و اخبار دیگه منافات پیدا نکنه. این بله باید جوری باشه که این سلب اعتماد نشه. حالا اونجوری که تو ذهن ما میاد یا آمد این که ابتداعاً وقتی بیان میکنه به نحو مقتضی بیان کنه، بگه این زمینه مرگش هست، به حسب اون چی که ما خبر داریم زمینه مرگش هست. اما اگه بخواد جور دیگه ای باشه که سلب اعتماد کنه، حالا اگه جور دیگه هم کسی فرض بکنه که سلب اعتماد نشه، معنی نداره. ما اون مشکلی که داریم سلب اعتماد، سلب اعتماد نباید بشه. حالا اگر طرز دیگه قابل فرض باشه که این مشکل پیش نیاد، معنی نداره. و نه سلب اعتماد میشه، برای اینکه بعد که خلاف در آمد سوال میکردن، میگفتن که شما چطور شد مثلا پیغمبر اینجوری فرمود، و پیغمبر میخوند برید زیر دوشکشو کنار بزنید، زیر دوشک مثلا کنار میزدن، یا اون کوله باری که رو دوش گرفته باز کنید، میدن که یک مثلا مار مثلا خیلی مضر و مسموم کننده اونجا هست که اگر این مثلا میزده این طرف رو از بین میبود. بعد سوال میکردم تو چه کردی؟ میگو من مثلا صدقه دادم، احسان کردم. چه کردم؟ مشخص میشود که این زمینش بوده، به خاطر این کاری که کرده عوض شده، بدا حاصل شده. بدا رو ما همینجور معنا کردیم دیگه، گفتیم یه زمینه هایی هست گاهی یه کارهای انسان میکنه، خدا اون زمینه رو عوض میکنه، به خاطر اون کاری که انجام داده اون زمینه رو عوض میکنه. بنابراین روی این حساب این تا اینجا میرسیم. بعد بحث بعدی رو کیشون عنوان کردن، مسئله نسخ رو مطرح فرمودن. فرمودن به این که و قریب من البدا فی هذا المعنا نسخ و احکام شرایع السابقه به شریعت نبینا صلی الله علیه و آله، بل نسخ بعض الاحکام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه و آله و سلم. می‌فرماید که نزدیک به بداست، قریب به بداست، در این معنایی که ما برای بدا کردیم که گفتیم یه زمینه‌هایی پیش میاد که این مقتضیاتی مثلا به وجود، این مقتضیات انتظار یک نتایجی هست، بعد یه مرتبه میبینیم عوض شد، جوری دیگه پیش اومد. بچه‌ای که سالم صحیح مثلا، خب مقتضی اینه که حالا بمانه یا عمر طبیعی داشته باشه، یه مرتبه میبینیم فوت کرد مثلا. یا بیماری که ازش رفعیت کردن و امید بهش ندارن، میبینیم یه مرتبه مثلا خوب شد، راه افتاد مثلا. اینجور موارد قریب به این معنا میمونه. چی؟ نسخ. حالا چه نسخ احکام سابق، چه نسخی که در اسلام واقع شده باشه، نسخ احکام شرایع سابق به شریعت پیامبر ما. خب شریعت حضرت موسی نسخ شد، شریعت حضرت عیسی نسخ شد، الا اون مواردی که اسلام تصدیق بکنه. اون مواردی رو که اسلام تصدیق نمی کنه و خلافش رو بیان کرده، نسخ شده است دیگه، چه از شریعت حضرت موسی باشه، چه از شریعت حضرت عیسی و سایر پیامبران باشه. و همچنین نسبت به خود احکام اسلامی، در بین احکام اسلامی هم اول مثلا به طرف بیت المقدس یا بیت المقدس، اونجا قرار بود نماز خونده بشه دیگه، مسلمان ها وظیفه داشتن و اون طرف نماز بخونن و بعد این حکم نسخ شد و وظیفه پیدا کردن به طرف کعبه و خانه خدا نماز بخونن. در اسلام هم خب ما داریم نمونه، البته زیاد نداریم، مختصراتی هست که نسخ شده، خیلی زیاد نیست. بنابراین در اینجا هم میبینیم داریم. حالا ایشون فهمان این نسخ احکام و شرایع مثل بدا میمونه. در بدا چی گفتیم؟ این هم همینطور میمونه. فرمودن قریب به بداه. حالا این که گفتن قریب به بداست و نگفتن که مصداق بداست، این چه عنایتی درش هست؟ به گفتن قریب به بداه، این توضیحش از معنای نسخ شاید واضح بشه. معنای نسخ چیه؟ نسخ یعنی رفعیت کردن از یه امر ثابت در شریعت به سبب ارتفاع عمد و زمان اون حکم. نسخ معناش اینه دیگه، رفع الید عن حکم ثابت به انقضاء عمده و زمانه، این معنای نسخ. ما اگر از احکام حضرت موسی یا حضرت عیسی علی نبینا و علیهم السلام دست برمی‌داریم، میگیم زمانش گذشته، این تا قبل از آمدن پیامبر اسلام بود زمانش، والا دیگه زمانش دیگه گذشته، دست برمی‌داریم. پس نسخ معناش این. وقت نسخ که اینجور معنا کردیم، به لحاظ حال ثبوت اگر در نظر بگیریم، شباهتی بین نسخ و بدا نیست. به لحاظ حال ثبوت، یعنی حال ثبوت یعنی چه؟ یعنی واقع امر عند الله که در نظر میگیریم، میبینیم این حکم مثلا زمانش تا قبل از آمدن اسلام بوده، این موقت بوده، ما مطلع نبودیم، ولی در واقع این حکم مثلا اطلاق نداشته و اصلا به حسب مقام ثبوت که در نظر میگیره. ولی این که در بدا اینجوری نبود، در بدای مقتضیاتی موجود بود، خب بچه صحیح و سالم مقتضی این بود که حالا یه عمر عادی داشته باشی، یه مرتبه میبینیم از بین رفت، فوت کرد، مسئله پیش اومد و از بین رفت مثلا. خب این به حسب مقتضیات عادی ثبوتن یه مقتضیاتی بود برای بقای عمرش و کسرت عمرش و عوض شد، یه مانعی پیش اومد، مقتضی اقوایی پیش اومد و او رو از بون، مقتضی قبلی رو از بین برد. پس ثبوتن با هم تشابهی ندارن. به حسب مقام اثبات در نظر بگیریم چرا شبیه میشن. مقام اثبات یعنی ادله، به حسب ادله، تو ادله بیان نشده که این حکم تا کی. مثلا در اسلام که فرمودن رو به بیت المقدس نماز بخوانید، نگفتن تا کی. به حسب مقام اثبات یه امر ثابتیه. به حسب مقام اثبات در نظر بگیریم تشابه پیدا میکنه با بدا، که بدا هم یه مقتضیاتی ثابتی در خارج داشت، عوض میشد. اینجا به حسب مقام اثبات یک ادله ای داریم که اون ادله اقتضای اطلاق میکنه، یه مرتبه میبینیم عوض میشه مثلا و تبدل پیدا میکنه. پس روی این حساب ممکنه ایشون به این اعتبار فرموده باشن که این قریب به بدا میمونه، نزدیک به بدا میمونه، نگفتن مصداق خود بدا میمونه. این شاید یه دقتیست از ایشون، چون در بعضی از کتب مقسم قرار دادن بدا رو، گفتن شاید کفایه، من الان درست تازگی نگاه نکردم، کفایه هم شاید مقسم قرار داده باشه که بدا تکوینی داریم، تشریعی داریم. اینجوری تقسیم کردن، البدا اما مثلا تکوینیون و اما مثلا تشریعیون. بدای تکوینی همون بدای معروف، بدای تشریعی گفتن همین نسخ مثلا، به این صورت گفتن. اما ایشون یه غریبه به اون میمونه، یه دقت بیشتری ایشون کرده، گفته اینجور نیست که از همه جهت مانند او باشه و بدا رو بتونیم مقسم قرار بدیم، چون این ثبوتن با هم تشابهی ندارن. توجه کردیم بلاغا؟ بلندتر بفرمایید. عرض کردم به حسب مقام ثبوت با هم دیگه فرق دارن، به حسب مقام ثبوت. مثلا یک مثال زدم، عرض کردم مثلا یه بچه‌ای که صحیح سالمه، این درش اقتضاء طول عمر هست که این بمونه، حالا مانند دیگران عمر طبیعی داشته باشه. پس اقتضاء طول عمر یه امر ثبوتی خارجی است که در اینجا میبینیم هست. بعد میبینیم بدا حاصل شد، بدا حاصل شد، یه مانعی پیش اومد، یه مقتضی اقوایی پیش اومد، نذاش این اقتضاء اولی به اون مقتضاش برسه. به حسب خارج میبینیم اینجوری، ولی در احکام و شرایع وقتی ملاحظه واقع رو میکنیم، واقع خارجی و واقع امر، اون چرا که پیش خدا هست در نظر میگیریم، میبینیم مقتضیش محدوده، زمانش محدوده. اصلا این شریعت حضرت عیسی تا زمان پیغمبر ماست، بیشتر از این نبوده، نسخه موقت بوده نه نسخه مطلق. واقعش اینجوری بوده، اصلا اقتضاء بقا درش نیست، این محدود، زمانش زمان محدودی بوده. پس به حسب ثبوت و عالم واقع و خارجی که در نظر میگیریم، این با هم دیگه فرق دارن. من مال مقام اثبات این، اینو گفتیم، اینو از نظر مقام ثبوت با هم فرق دارن، اما از نظر مقام اثبات دلیلی که اومده داره میگه این حکم هست، که به حسب ظاهر ما چیکار میکنیم در مقام اثبات؟ میافتیم تو اصول لفظیه و اینجور چیزا دیگه، میگیم یه حکمی آمده اطلاق داره، مثلا مثل سایر امور در تقییدش چطور؟ در تقییدش میگیم اصل که تقیید نخورده باشه، در تخصیصش به از تمسک میکنیم، به اصالت عموم تمسک میکنیم، میگیم این تخصیص نخورده، مثلا به عمومش عقص میکنیم، اطلاقش عقص میکنیم، نسبت به زمانش هم باز به اصالت اطلاق تمسک میکنیم، میگیم این قید که نکردن، چون قید نکردن برای همیشه است. به خصوص اون کبرای کلی که هست، که حلال محمد صلی الله علیه وسلم حلال الا یوم القیامه و حرام محمد صلی الله علیه وسلم حرام الا یوم القیامه، میگن خب این حلال و الا یوم القیامه هست، این حرام الا یوم القیامه هست. این ادله اثباتی ماست که بحث به ادله اثباتی اینجوری، اما بحث به واقع و نفس الامر خدا این حکم رو تا کی قرار داده موقتی اینجوری است. بله ما نمیدونیم، اما اقتضاء خارجیش موجوده، بچه سالمه، بچه سالم اقتضاء و عمر طولانی داره اینجوری. بله متوجه نشم، مقتدی مقتضی رو میفهمیده یا نه؟ بله خدا میدانه که این مدت تا چه مدت، اصلا از اول هم حکمو واقعا همینطور موقت خواسته. ما با اصول لفظیه اومدیم اینو ادامه میدیم. نه با بدا این تشابه نداره، نظر مقتضی ثبوتی تشابه نداره. در بدا عرض میکنم بچه سالمه، این بچه سالم اقتضای عمر طولانی میکنه، یه اقتضای عادی داره، در این حال میبینی یه مرتبه از بمیره، یا اون طرف مریضه، اصلا مردنی، همه معیوسن ازش، یه مرتبه با یه دعایی دلی مشکنه، حالش خوب میشه، پا میشه، راه میفته. اون که سالمه میمیره. این که اون مسئله معروف هم هست، میگه شب تا صبح بغل بیمار نشست و عشق ریخ، این که عشق ریخ فردا مرد، اون بیمار خوب شد. بعد این خب میشه گاهی از اوقات در اثر صدقه، در اثر مثلا یه احسانی آدم میره اینجور. این اقتضای خارجی داره دیگه، به حسب اقتضای خارجی. خب این بیماره که همه چیش از کار افتاده، که الان دیگه انتظار مرگش هست، میریم جوری دیگه شو. اون سالم انتظار بقایش هست، میریم جوری دیگه شو. یه اقتضاعات خارجی هست، اما در احکام اینجوری نی. واسه مقام ثبوت رو واقعا در نظر بگیرید، محدودات هر حکمی که نسخ شده محدود واقعا، نسخه موقت بوده. چیزی که از ما امتها نمیدونن که اینا میرن سراغ اصول لفظیه، چون بیان نشده براشون، با اصول لفظیه اطلاق زمانی ازش میگیرن و این رو یه امر ممتدی حساب میکنن و عمل میکنن. اشکالی هم نداره، یعنی حجت هم همینه. ما باید به این اصول اخذ کنیم و این رو به اطلاقش اخذ کنیم. ما نمیگیم خدا نمیدانه که عوض میشه، ولی مقتضی هست دیگه. مقتضی چیش محدوده؟ یعنی سلامتی این بچه. خب این که خود معنای بدائه، یعنی قابل عوض شدنه. ولی حالا اگر این مانع پیش نمی اومد، اینجوری فهمید، اگر این مانع پیش نمی اومد، این بچه قابل بود که بمونه یا نه؟ نه نه، اون اصلا محدوده. یعنی در واقع خدا تا قبل از آمدن پیامبر خواسته. نه این واقعا معلومه بعد از تقدم این مقتضی و مانع، این در خارج اینجور واقع میشه. ولی بالاخره مقتضی عمر طولانی در این بچه هست. اگه مانع نیاد، این طول پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، این میمونه. اما در اینجا اصلا حکم در واقع تا این موقع است. نمیخواد خدا اصلا در واقع، تا قبل از بعثت پیامبر میخواد اینو، و بعدش نخواسته در واقع اصلا. ما اطلاع نداریم. نه اون که باز شما التفات نفرمودی، من چه عرض کردم؟ عرض میکنم اون خارجن معلومه، و حسب خارج یه مقتضی ما داریم که اثری برش مترتب میشه. حالا مقتضی موجوده، خب انتظارم مطابق اثر معمولی در اینجا هست. خب بچه صحیح و سالم که همه چیز سالمه، خب انتظار همه اینی که این عمر طولانی داشته باشه، انتظار به جایی هم هست، برای که بچه صحیح و سالمه. شما اینو چیکارش میکنی؟ این اقتضا درش هست، اقتضای بقا درش هست، اما در احکام واقعیه اونی که نسخ میشه اقتضای بقا درش نیست، موقته، محدوده. این با هم دیگه فرق دارن. بزنین نباید ناره در یک چیز قرار داد. یه نفر حرف بزنه که ما بتونیم گوش کنیم. مثلا بعد بله، کاری نیست، فارق نیست که بدونیم یا ندونیم، فارق نیست. ما میخواستیم فرق جوهری بین اینا عرض کنیم. به هر صورت این نه، نسخ هم ممکنه که علت نسخ یعنی چی؟ یعنی یه زمینه های مردم به وجود بیارن که اون زمینه ها در علم الهی گذشته که تا این موقع مصلحته. در نسخ هم ممکن اینجور باشه، در بدا هم همینجور باشه. شما صدقه میدید و خدا میاد عوض میکنه. در نسخ هم ممکنه از ازل خدا میدانسته که این زمینه مصلحتش تا اینجاست و حکمم تا اینجا قرار داده. اونش فرق نمیکنه اینا. حالا به هر صورت ما خواستیم این کلمه این که توی عبارت ایشونه، چون من فکر میکنم مرحوم مظفر مرد دقیقی بوده، اینجوری نیست که همینطوری دست رو کاغذ برده باشه و نوشته باشه. اینکه ایشون تعبیر کرده که این قریب به اون معناست و نگفته که این مصداق اون معناست، میخواستم اینو توجیه کنم. حالا شما خودتونم تعامل بفرمایید، توجیه بهتر اگه به نظرتون رسید او رو توجیه قرار بدید برای فرمایش ایشون، توجه کردید. پس بنابراین این هم نسبت به نسخ. حالا ما وارد بحث نسخ نمیشیم، البته نسخ بحث طولانی داره ولی ارتباطی چندان به مسئله ما نداره، بیشتر بحث تفسیری داره و بحث فقهی داره، نه مسئله نه شاید بحث اصولی هم داشته باشه. به اینجا اون مقداریش که مربوطه همین اندازه است، لذا من از بقیه مطالب در اینجا صرف نظر میکنم. و اما بله، این شرایط قبلی، مگر یه بقایایی از اون شرایط قبلی بوده که مثلا زمان اون نبی قبلی نسخ نشده باشه و زمان پیغمبر ما نسخ شده باشه، به اعتبار اون بقایا اینجور گفته بشه. و الا اگر مثلا فرض کنید شریعت حضرت مثلا موسی رو حضرت عیسی نسخ کرده باشه و پیغمبر ما که آمده اصلا کاری به شریعت حضرت موسی نداشته باشه، بقایایی باشه که حضرت عیسی نسخ نگرده باشه و پیغمبر اون بقایا رو نسخ کرده باشه، حالا یا بعضش یا همش رو، وقت باز اعتبار درسته، ناسخ شریعت میشه گفت. و اما مسئله بعدی که اینجا عنوان فرمودن این مسئله است که میفرمان که عقیدتنا فی احکام الدین. قبلا اگر خاطر شریفتون باشه راجع به تکلیف بحث فرمودن که تکلیف خدا باید به عباد داشته باشه و تکلیف لطف امثال اینها. در اینجا این بحث رو کردن، اگر این بحث رو هم زمینه اون بحث کرده بودن فکر میکنم بهتر بود. اینو جداگانه اینجا آمدن ذکر فرمودن، این تقریبا تتمه ایست از اون بحث که ما میگیم عدل خدا، لطف خدا، رحمت خدا، حکمت خدا اقتضای تکلیف میکنه که عباد به عبادش تکلیف کنه، عبادشو مورد تکلیف قرار بده. اون وقت اینجا آمدن گفتن حالا که میخواد تکلیف بکنه باید تکلیفش متناسب باشه با اون مصالح و مفاسدی که در اشیا هست. مثلا اگر یه چیزی فرض کنید که مصلحتش در حد استحبابه، خب اینجا معنا نداره که خدا او رو واجب کنه. یا اگر چیزی مصلحتش در حد وجوبه، معنا نداره خدا او رو مستحب قرار بده. لطف خدا اقتضا میکنه که واجب رو واجب بگه، مستحب رو هم مستحب بگه، تطبیق بکنه تکلیفش با مصالح و مفاسد اشیا. یا اگر چیزی مفسدش یه مفسده زیادی است که این مقتضی اینه که تحریم بشه، خب در اینجا اگه مانعی نیست در کار باید تحریم بشه. کراهت متناسب با اون حکم نیست. و اگر یه چیزی در حدی است که باید مکروه بشه، اینو بخوان حرام کنن، متناسب با اون نیست. پس تکلیف که فعل تشریعی خدای متعال، فعل تشریعی خدای متعال متناسب با مصالح و مفاسد واقعیت است. توجه کردید این مسئله رو، این مسئله رو ایشون اینجا عنوان فرمودن. حالا ملاحظه کنید عبارتو میفرمان عقیدتنا فی احکام الدین نعتقد انه تعالی جعل احکام احکامه من الواجبات و المحرمات و غیره ما طبقا لمصالح العباد فی نفس افعاله. بر ما عقیدمون اینه که خدای متعال قرار داده احکامشو از واجبات و محرمات و غیر واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباهات، طبقا قرار داده احکامش رو مطابق، مطابق چی؟ مصالح بندگانش در نفس افعالش، در افعالشون هر جوری مصلحت هست همون جور حکم رو مطابق او قرار داده. حالا توضیح میدن: فما فیه المصلحت الملزمه جعله واجب، اونی که درش مصلحت ملزمه است او رو واجب قرار داده. و ما فیه المفسده البالغه، و اونی که درش مفسده است که به حد لزوم مثلا رسیده نهی فرموده از اون. و ما فیه مصلحت راجحه، و اونی که درش مصلحتی است که رجحان داره، ندبنا الی، ما رو دعوت کرده به سوی او، امر نکرده، امر وجوبی صادر نشده، ندبنا الی. و بعد فرموده به این که و ها کذا فی باقی الاحکام، همچنین در بقیه احکام هم باز همینجور. و هازا من عدلهی، این منشأ این که خدا احکامش مطابق مصالح و مفاسده، این منشأش عدل الهی است. هازا من عدلهی و لطفهی به عباده، و از جهت لطفش به عبادشه. و لابد ان یکون لهو فی کل واقعتن حکم، لذا ما میگیم در هر واقعی باید برای خدا حکمی باشه. ولا یخلو شیء من الاشیاء من حکم واقعی لله فی، و چیزی از اشیاء نیست که خالی باشه از حکم واقعی، که اون حکم واقعی برای خدا باشه. و ان انسد علینا طریق و علمه، گرچه ما ندانیم و راه بر ما باز نباشه، منسد باشه. بعضی از احکام اینجوره دیگه، بعضی از احکام هست که الان پیش حضرت ولی عصر ارواحنا فداست که وقتی ایشون تشریف بیارن اون احکام ابراز میشه و گفته میشه و پیش ما الان منسد. بعد میفرمان که ولی طایفه از مسلمین هستن که اینها اینجور نمیگن، که این اشاره است باز اون بحث قبلی که داشتیم، اگر خاطرتون باشه در بحث حسن قبح، حسن قبح عقلی، عرض کردیم اشعری ها مخالفن و میگن احکام مطابق مصالح و مفاسد نیست و ما حسن قبحی نداریم، هرچی خدا انجام بده همون حسنه و هرچی رو بگه نه همون قبحه، بی ملاک اینجوری میگفتن. اینجا باز اشاره کردن به اون مسئله، چیزی که هست با این تفاوت، در سابق مسئله رو که طرح کردن برهانش رو امر عقلی قرار دادن، گفتن این اقتضاء کمال ذات باری تعالی این است که خدای متعال لا یفعل القبیح، فعل قبیح رو انجام نده، ولا یترک الحسن، و کار حسن رو هم ترک نکنه، که اون جرس کردیم متکلمین از راه حسن قبح عقلی هم وارد شدن، قطع نظر از این برهان فلسفی که شما گفت جز مقتضای کمال الهیه، اگه بخواد غیر از این بشه این با کمال الهی سازش نداره. عرض کردیم یه دلیل دیگه هم داره که اهل کلام گفتن که اون حسن قبح عقلی باشه، عقل ما حسن قبح داره و عقل ما حکم میکنه به این که از خدا یه امر قبیح صادر نمیشه، گذشته از این که کمال خدا اقتضاء صدور قبیح نداره. اونجا اشاره به امر عقلی کردن، اینجا اشاره کردن به این دلیل رو که متکلمین گفتن که حسن قبح باشه. می فهمن و نقول و ایزن ما میگیم نیز من القبیح، از قبیح حساب میشه ان یأمر بما فیه المفسده، این که خدا امر کنه به اون چی که درش مفسده است، او ینها اما فیه المصلحه، نهی کنه از اون چی که درش مصلحت هست، غیر ان بعض الفرق من المسلمین یقولون، الا این که بعض از فرقه های مسلمانان اینها اینجور قائلن که ان القبیح ما نهى الله تعالی عنه، قبیح اونیست که خدا نهی کنه، والحسن ما امر به، اونیست که خدا امر بهش کرده، فلیس فی نفس الافعال مصالح او مفاسد، مفاسد ذاتیه، در نفس افعال مصالح یا مفاسد ذاتی نیست، ولا حسن او قبح، حسن قبح ذاتی ما نداریم، میفهمن و هازا قول مخالف للضرورت العقلیه، این قول است مخالف با ضرورت عقل، ما حسن قبح ذاتی داریم، کما انهم جوزو، چنان که تجویز کردن ان یفعل الله تعالی القبیح، گفتن جایز خدا قبیح انجام بده، فیعمر بما فی المفسده، امر به مفسده کنه، و ینها اما فیه المصلحه، و نهی کنه از اون چرا که درش مصلحته، وقد تقدم، قبلا گذشت، ان هذا القول مجازفه، این قول مجازفه است، یعنی بی حساب گفتنه، بعدم بی حساب حرف بزنه، ان هذا القول فیه مجازفتون عظیمه، و ذالک لاستلزامهی نسبت الجهل اول عجز الیه سبحانه تعالی علوان کبیرا. حالا این تعمل بفرمایید.